بسم الله الرحمن الرحیم.
و ما ازالک و ما سبب الهاقن و الممکن للهوائف الارض و ما سبب المجوف للارض و هل هذه الاشیاء لوازم طبیعیه لجوهر الارض. اقوالی در مورد سکون زمین نقل کردیم، 7 مذهب رو در فصل گذشته گفتیم، بعد بر همه این 7 یه رد مشترک وارد کردیم و بعد فصل 8 منعقد کردیم تا در این فصل 8 ردهای خاص رو بر این اقوال وارد کنیم، یعنی هر کدوم رو به اشکال مستقلی واکل کنیم. قول اول رو باطل کردیم، دیگه احتیاج به تکرار نداره. رسیدیم به قول دوم. قول دوم رو به یه دلیل باطل کردیم، حالا میخوام به دلیل دوم هم باطل کنیم. قول دوم من توضیح میدم و بعد اشکال دوم رو میگم. اشکال اول خونده بودیم، حالا ممکنم از اشکال اول یه ذره تکرار کنم، ولی چون خوندیمش خیلی به تفصیلش نمیپردازم، بیشتر به تصویر اون قول میپردازم و بعدم اشکال دوم. اون قول ما اینطوری تصویر کرده بودیم، گفته بود زمین تو خالیس و روی آب قرار گرفته. من اینطوری تصورش کردم که زمین رو توش خالی کنیم، همین زمینی که الان بهش معتقدیم و میگیم تو پره، فرض کنیم توش خالی باشه و این رو آب قرار گرفته باشه. قسمتی از این زمین میره توی آب که الان ملاحظه میکنید توی آب هست، قسمتی از زمین توی آبه و آب روش فرا گرفته، قسمتی بیرون میمونه. اون قسمتی بیرون مونده دیگه ته آب نمیره، روی آب میمونه. چرا؟ چون اون کفش پهنه و ما در یکی از اقوال گفتیم اگر سربو شما پهنش کنید رو آب بذارید رو آب میمونه، فرو نمیره. تیزش کنید میره پایین، گردش کنید میره پایین، ولی پهنش کنید رو آب بذارید، طوری هم بذارید که کج نشه، چون کج بشه آب میاد روش و این میره پایین. اما همونطور صاف بزنیدش رو آب، میبینید باقی موند، بالاش همونطور که خشکی خشک موند. زمین هم همینطوره دیگه، اون پشت زیر زمین که مماس با آبه پهنه و چون پهنه پایین نمیره. یه قسمت هایم از این زمین رفته تو آب که خب الان میبینیم تو آب هست. اینطوری من تصویر کردم، تصویر خوبی هم هست. منتها تنها مشکلش این بود که من فکر اینطوری فرض کردم که ته زمین بریده بشه و توش خالی بشه، یعنی توی زمین چنان خالی کردم که آب میرفت درون زمین قرار میگرفت و قسمتی از زمین از کرویت میافتاد، یعنی زیر زمین و قسمت حدبه‌ای که زیرش داشت بریده میشد. اینطوری تصویر کردم، ولی تمام توجیهات درست بود. فقط مشکلش همین بود که این یک کره بسته تصویر نشد، زمین به صورت یک کره بسته تصویر نشد، به صورت یک کره تصویر شد که قسمت پایینش باز بود که آب میتونست بره که بود. ولی قول درستی بود، اما قائل اینو نمیگه. من میخوام اصلاح کنم، عمدنم دارم تصویر قول رو دو مرتبه مطرح میکنم، چون قول قائل من درست نگفتم. مطلب خوبی بود، همه چیزاش منظم بود، الانم توجه کردی که همه چیز درست بود، اما قائل اینو نمیگه. توجه کنید قائل قولش چیه. قائل نظرش اینه زمین یک کره است، کره کامل، هیچ جاش هم بریده نیست، کاملا همه جاش بسته است و توش خالیه. توی خالی زمین پر هواست و اینو خداوند گشته رو آب، و چون هوا توشه پایین نمیره. مثل اینکه شما یه توپی رو که تمام منافذش بسته باشه، هیچ سوراخی توش نباشه، پر باد کنید، بعد اینو بزنید رو آب، خب این پایین نمیره، همجور آب میمونه. خداوند هم همین کار رو با زمین کرده، پوسته زمین رو آفریده، درون زمین هم خالی کرده، توی این زمین هم پر هواست. حالا این زمین چنینی رو گذشته رو آب، خب معلومه دیگه پایین نمیره دیگه. اون تصویری که من کردم لازم نیست، اگرچه تصویر درستی بود ولی قول این قائل نیست. حتما توجه کنید اون ذهنیتی که نسبت به این قول داشتید عوض کنید و اینطوری تصور کنید که زمین یک کره است که همه جاش بسته است، فقط جفتش خالیه و این جفت خالی پر هواست. خب این تصویر قول این گروه بود که ما اشکال اول برش وارد کردیم. اشکال اول این بود که خب این رو خداوند رو آب گذاشت، اینم به خاطر اینکه پر هوا بود نرفت زیر، آب رو چی گذاشت؟ خب بالاخره آبم زیرش خالیه، میتونه بره پایین. این سوال ازشون کردیم که آب رو چی گذاشت؟ اونا میتونستن جواب بدن که آب رو بی نهایت ادامه داد که آب ستون برای خودش باشه. آب رو بی نهایت آفرید که ستون برای خودش باشه، دیگه اون پایین نمیفته. زمین هم گذاشت رو آبی که پایین نمیره، آب پایین نمیره، زمین هم قرم پایین نمیره. اگه اینو بگه جواب میدیم که بی نهایت نداریم، همون جوابی که به اون قول داده بودیم که میگفت زمین بی نهایت است، همون جواب به اینها میدیم که میگن آب بی نهایته. پس اشکال اول وارد میشه. اشکال اول اینه که زمین رو آب گذاشت، آبم که نمیتونه بی نهایت باشه، باید متناهی باشه و زیرش خالی باشه. خب سوال میشه که زمین رو آبه و پایین نمیره، آب رو چیه که پایین نمیره؟ این اشکال اول بود که در جلسه گذشته خوندیمش. حالا اشکال دوم میخوام شروع کنیم، اول بحث امروزمونه. اشکال دوم اینه که چطور هوا تونست بره تو جوف زمین؟ مگر جوف زمین بسته نبود؟ جوف زمین که منفذ نداشت. این هوا چطور رفت اون تو حبس شد؟ چطور رفت اونجا جا گرفت؟ آیا لازم هوا بودن این است که برود درون زمین؟ یا لازم زمین این است که هوا رو در جوف خودش داشته باشد؟ این جز لازمه که سبب نمیخواد، یا نه یه امریز اتفاق افتاده سبب میخواد؟ ما از سبب میپرسیم، سبب چیست؟ ممکنه خصم ما به ما جواب بده سبب نمیخواد چون این که زمین مشتمل بر هوا باشه لازمه ی زمینه و لازم دیگه دلیل نمیخواد. لازمه ذات زمین اینه که هوا درونش باشه. یا لازمه هوا این است که برود درون زمین، بازم لازمه دلیل نمیخواد. چه حالا لازم رو عبارت بگیرید از لازم زمین، چه لازم رو عبارت بگیرید لازم هوا، فرق نمی کنه. اگر لازم شد دیگه دلیل نمیخواد، علت نمیخواد. خب ایشون میگه باید رسیدگی کنیم ببینیم واقعا زمین چنین لازمی داره، هوا چنین لازمی داره یعنی. بعد میفرماد که چه شد که زمین مجوف شد؟ اونم خودش سوال داره. بلکه قبل از این که بیان کنیم که چطور هوا رفت توی جوف زمین، سوال میکنیم که این زمین چطور مجوف آفریده شد؟ به چه بیان مجوف؟ آیا مجوف بودن لازم زمین بودنه؟ زمین نمیتونه توپر باشه، حتما باید مجوف باشه. اگه لازم زمین بودن اینه که مجوف باشه، خب ما دیگه سوال نمی کنیم. زمین برای اینکه زمین باشه باید مجوف باشه، دیگه سوالم نداره. اما اگر لازم زمین مجوف بودن نیست، چنانچه نیست، باید سوال کنیم ببینیم چرا مجوف شد، چه عاملی باعث شد تو مجوف بشه. پس دو تا سوال داریم، یا بگیم سه تا سوال داریم. یه سوال اینه که زمین چرا مجوف شد؟ آیا لازمش بود که مجوف بشود؟ این یه سوال. سوال دوم، زمین چرا مشتمل بر هوا شد؟ آیا لازمش بود که مشتمل بر هوا بشه؟ اینم سوال دوم. سوال سوم اینه که هوا چرا رفت تو زمین؟ آیا لازمش این بود که بره تو زمین؟ سه تا سوال کردیم، یکی در مورد تجوف زمین، دو تا در مورد هوا. اون دو تا که در مورد هوا بود، یکی از ناحیه زمین بود که چرا زمین مشتمل بر هوا شد، یکی هم از ناحیه هوا بود چرا رفت تو زمین. این سه تا سوال اگه بگید لازمند، سبب نمیخوان، خب ما حرفی نداریم، اما باید ثابت کنید که این سه تا لازمند. اگر ثابت کنید که لازمند، ما دیگه حرفی نداریم، قبول میکنیم. اما شما دلیلی بر لزوم ندارید، بلکه خلافشه که انشالله وقتی رسیم توضیح میدن. اشکال توجه کردن چی شد؟ اشکال هنوز تموم نشده ها، چون اونها دفاع میکنن، ما فقط اشکالمون رو مطرح کردیم. اونا به عنوان اینکه اینا لازمند و دلیل نمیخوان وارد بحث میشن، ما بعد ردشون کنیم و بحث ادامه داره. فقط من ابتدای بحث گفتم، تقریبا تا همین جام که ما اشکال رو میگفتیم کافی بود، ولی ابن سینا برای که بحث تکمیل بشه اشکال ادامه میده تا بالاخره به یه جا برسونی که خصم دیگه نتونه دفاع کنه. صفحه 58 ایم، صفحه 11. و ما ازالک، یعنی علاوه بر این اشکال قبلی که عبارت از این بود اگر زمین روی آب پس آب روی چیست، علاوه بر اون اشکال این اشکال رو داریم. فما سبب الحاق والممکن للهواء فی الارض. للهواء هم متعلق به حاقنه، هم متعلق به ممکنه. حاقن یعنی حابس، حقن یعنی حبس، یعنی بازداشتن، من کردن، حفظ کردن، که ما تفسیرش میکنیم به حبس کردن. چه سببی حبس کرد هوا را فی الارض؟ الحاق نل الهوا. چه سببی حبس کرد هوا را فی الارض؟ ممکن یعنی چی؟ ممکن یعنی تمکن، یعنی جا گرفتن. ممکن یعنی جا دادن. چه سببی باعث شد که هوا در زمین جا بگیرد و فرو رود؟ اینم سوال بعدی. البته این با سوال قبلی یکی ها، چه چیزی باعث شد؟ البته شاید هم فرق کنه. حاقن یعنی چه سببی باعث شد که زمین مشتمل بر هوا بشه، ممکن یعنی چه سببی باعث شد که هوا توی زمین بره. فما سبب الحاق للهواء فی الارض و سبب الممکن للهواء فی الارض. چه سببی حبس کرد، حبس کننده از هوا را در زمین، و چه سببی جا دهنده از هوا را در زمین؟ دو تا سوال، چند نوع دو تا سواله، یکی از طرف زمین، یکی از طرف هوا. سوال بعدی، و ما سبب المجفف للارض؟ چه عاملی باعث شد که زمین جو پیدا کنه؟ مگر زمین نمیتونست تو پر باشه؟ چرا تو خالی شد؟ بعد خود ابن سینا که انهو جواب رو به خصمش یاد میده، به خصم میگه اگر بگی اینا لازم طبیعی زمینند یا لازم طبیعی هوا هستند، لازم دیگه علت نمیخواد، خود ملزوم علتشه، علت مستقل نمیخواد. این سوالا جواب داده شده، به خصمش یاد میده که اینطوری بگو، بگو که لازمه زمین بودن اینه که تو خالی باشه، لازمه زمین بودن اینه که مشتمل بر هوا باشه، لازمه هوا بودن اینه که بتونه تو زمین نفوذ کنه. اینطوری جواب بده تا دیگه سوال قطع بشه. اینو به خصم یاد میده، خب خصم همین جواب میده. بعد ابن سینا رد میکنه، میگه لازم بودنم درست نیست، به بیانی که انشالله وقتی رسیدم عرض میکنم. و هل هذه الاشیا، هذه الاشیا یعنی مجفف بودن زمین، حبس شدن هوا، فرو رفتن هوا، آیا اینا لوازم طبیعی برای جوهر ارزند؟ یعنی خود جوهر زمین این لازمه طبیعی رو دارد که دیگه احتیاج به سبب نداشته باشه. اعنی رو توجه کنید، تفسیر چیه؟ تفسیر اشیاست، تفسیر حاضر اشیاست. سلام علیکم. مرادت از حاضر اشیا چیه که میگی لوازم طبیعی ارزن؟ اعنی ان یکون فیه الهوا. قصد میکنم از اون اشیایی که لازمه طبیعی ارزن این که در فیه الهوا، در زمین هوا باشد. زمین فیه رو مذکر آورده به اعتبار جوهره است. اگر فیها میگو به خود عرض برمیگردیم، حالا که فیه گفته به جوهره عرض برمیگردیم. خب اینجا مشتمل بر هوا بودن رو لازمه زمین قرار داد، حالا فرو رفتن هوا رو هم لازمه هوا قرار میده. زمین مشتمل است بر هوا چون لازمه زمین اینه که مشتمل باشه. هوا فرو رفته در زمین چون لازمه هوا بوده اینه که فرو بره. اول جوهر الهوا ان یکون فی الارض. جوهر هوا این لازمه رو دارد که فی الارض باشد. اول جوهر الارض، سوم، سوال سوم، اول جوهر الارض ان یکون مجفف الشکل، یعنی لازمه جوهر ارض این است که مجفف الشکل باشد، یعنی تو خالی باشه. اول گفت حل حاضر الاشیا، حل حاضر الاشیا شامل هسته تا شد، منتها با تفسیرش که گفت انی ان یکون فی الهوا یکی از اون ستا رو مطرح کرد، نه هسته رو. وقت چون دید یکی از این ستا مطرح شده، اون دوتا رو مستقل مطرح کرد. اول جوهر الهوا ان یکون فی الارض یکی، اول جوهر الارض ان یکون مجفف الشکل دوتا، این دوتا رو مستقل فرض کرد. و الا هر دوتا رو میتونست تو اون حاضر اشیا وارد کنه، اما این کار رو نکرد. شاید به خاطر این که اگر هر سه لازمه ارض بودن جا داشت که هر سه رو یه جا ذکر کنه، ولی دوتاش لازمه ارزن، یکیش لازمه هواست، بنابراین در تبیین باید به اینها جدایی بندازه و جدایی هم انداخته، چون هر سه لازمه زمین نبودن، دوتاش لازمه زمین بود، یکیش لازمه هوا بود، لذا نمیتونست با یه تعبیر هر سه رو جمع کنه. به این جهت اگرچه تعبیر جمعی آورد، ولی ناچار شد که اینها رو از هم جدا کنه. اول هوا فطلب و حول مکان طبیعی، شروع به بیان اینه که این ست لازم مردودند، یعنی به این خصمش یاد داد که اینطوری حرف بزنید، بگین که این ست لازم وجود دارن و سبب نمیخوان، ولی حالا میخواد این لازم بودن رو رد کنه، میخواد ثابت کنه که هیچ کدوم از این لازم ها رو ما به عنوان لازم قبول نداریم. پس سوالمون به جای خودش واقعی است که سبب چیست؟ نمیتونید بگید بی نیاز از سببن، چون لازم نیستن، حتما سبب میخوان. هوا رو ایشون میگه که هوا لازمش این نیست که بره درون زمین، لازم طبیعیش نیست. حالا ما داریم سوال میکنیم سبب چیست، یعنی قاصر اگر باشه حرفی نداریم. اگر قاصری هوا رو در درون زمین فرو کرده باشه، خب ما حرفی نداریم، قاصرش فقط به شما میگه قاصر نشون بدید، قاصر چی بوده. اما این که به طور طبیعی بخواد هوا بره درون زمین، این رو میخوام الان رد کنم، چون اگه به لازم باشه لازمه طبیعیه دیگه، لازم که قصری نیست، لازم طبیعیه. شما به ما گفتید لازمه طبیعی هوا اینه که بره تو زمین، یعنی خاصیت هوا و طبیعت هوا این اقتضا رو میکنه که فرو بره تو زمین، شما ما اینطور گفتید. اگه میگفتید قاصری رو برده تو زمین، ما قبول میکردیم، حرفی نمیزدیم، فقط میگفتیم قاصرش چیه. شما مثلا میگفتید خدا یه مرید اراده کرده که هوا بره درون زمین، خب ما هم حرفی نمیزدیم، میگفتیم خدا اراده کرده یه تمام. یا میگفتید یه عامل باعث شده که هوا بره داخل زمین، باز ما هم حرفی نمیزدیم، اون عامل فقط از شما پرسیدیم چیه. اما شما ادعا میکنید که این لازم طبیعی هواست، یعنی خود به خود هوا میره توی زمین. حالا ما میخوام این رد کنیم، میگیم که اگر هوا درون زمین میرفت، اونم به طور طبیعی، هیچ وقت مایل به فرار از زمین نبود. سلام علیکم. هیچ وقت مایل به فرار از زمین نبود، در حالی که ما میبینیم هوا با به انهای مختلف از زمین فرار میکنه. یک نحوه زلزله است. در مورد زلزله قدیمی ها این نظر رو داشتن که آب یا هوا با یه عاملی، حالا عامل شناخته یا ناشناخته، میره پایین، جاش تنگ میشه، میره داخل زمین، بعد جاش تنگ میشه. چه آب چه هوا میخواد بیاد بیرون، فشار میاره، زمین رو میشکافه، میاد بیرون. گاهی دیدید زمین شکافته میشه، آب جریان پیدا میکنه، جایی که زلزله میاد شکاف میخوره، چشمه جاری میشه، یعنی آب میجوشه میاد بیرون. این فشار آب بوده که جاش تنگ بوده زده بیرون، زمین هم شکافته و زلزله ایجاد کرده. گاهی چی نمیاد، آبی چیزی بیرون نمیاد، این هواست که بیرون آمده، هوا اون زیر جمع شده بیرون آمده. خودشون میگفتن بخارات و هوا در زیر زمین حبس میشن و بعد از حبس شدن فشار میارن که از زمین بیرون بیان، بر اثر فشار آوردن و شکاف دادن زمین زلزله تولید میشه. خب این زلزله نشون میده که هوا به طور طبیعی اون پایین نرفته. اگه به طور طبیعی رفته بود اون پایین آروم بود، کاری نداشت، تصمیم فرار نداشت، ولی حالا میبینیم تصمیم فرار داره، میخواد بزنه از زمین بیرون. این نشون میده که محل طبیعیش اونجا نیست. پس این که لازمه یه هوا نفوذ در زمین و سکون در جوف زمین باشد، اینو قبول نداریم، چه خلافش داریم میبینیم. زمین هوا آماده فراره، یه امکان فرار بارش پیش بیاد معطل نمیشه، بلافاصله فرار میکنه. پس بهتر چون موضع طبیعیش نیست و این به طور طبیعی نرفته، بنابراین نمیتونیم بگیم لازمه یه هوا بودن نفوذ در زمینه. نمونه دومی که میبینیم هوا از زمین خارج میشه، نمونه خصفه. گاهی دیدید یه جا زمین فرو میره، هوایی که اون زیره دیگه میاد رو، یعنی زمین میفته پایین. زمین که در پایین، اون قسمت پایین رفته رو هوا پر میکنه. این همون هوای بیرون، هوای زیری بوده، بالاخره به هر زوری بوده زمین رو شکاف داده، زمین افتاده پایین، اینم آمده رو، این هوای آمده رو. پس اینم نشون میده که هوا آمده فراره و نشون میده که محل طبیعی هوا جوف زمین نیست. پس به دو بیان ثابت کردیم که نمیتونی بگی لازمه یه هوا این است که نفوذ در زمین کند، زیرا که ما دیدیم هوا که در زمین حبس میشد، بلافاصله سعی میشد بیرون بیاد و وقتی امکان بیرون آمدن برش فراهم میشد، لحظه معطل نمیشد، بیرون میامد. و این نشون میده که موضع طبیعی جوف زمین نیست. اگر یه وقتی به خاطر عواملی رفته داخل زمین حبس شده، سعی بر بیرون آمدن میکنه و این سعی بر بیرون آمدن نشون میده که محل طبیعیش جوف زمین نیست. نه رو شما میفرمایید، نه فشار میاد زمین، چرا
زلزله اینا اینجوری میگه، خودش گفته چون جاش تنگ میشه میاد بیرون، اگه جاش تنگ نباشه اونجا میمونه.
خب بله، هوا وقتی زیاد میشه جاش تنگ میشه میاد بیرون، اون وقتی هم که جاش تنگ نیست حبسه، براش آماده فرار آماده نشده. اون وقتی که جاش تنگ میشه، بالاخره به هر صورت فشارش زیاد میشه، بر اثر فشار میاد بیرون. اگر این فشار زیاد نشه، به ناچار تو زمین حبس میشه. دلیل به ناچار حبس شدنش هم اینه که وقتی میتونه بیاد بیرون میاد بیرون، اون وقتی که نمیاد معلوم میشه خواسته خودش نیست که بمونه، نتونسته وسیله برای بیرون آمدن فراهم کنه. وقتی وسیله فراهم بشه میاد بیرون.
فشاری به هوا نیست، خارج نمیشه.
یه بحث دیگه هستم. شما دارید یه گودالی فرض میکنید توش هوا رفته، ما میگیم بعد از این که زمین خصف شد گودالی درست میشه توش هوا میره، ما اینو مانع نیستیم، قبول هم داریم. ما میگیم وقتی که هوا توی زمین و در جوف زمین قرار نداره، اون وقتی که شما میفهمید تو جوف زمین نیست، توی گودال این طرفش هم واضحه، اما اونی که ما داریم میگیم اینه که توی زمین حبس بشه، یعنی زمین رو احاطه کنه، حبسش کنه، اونو ما میگیم میخواد فرار کنه. و اینو دلیل میگیریم برای اینکه لازمه زمین فرو، لازمه هوا فرو رفتن در زمین نیست. اینو داریم میگیم.
یعنی همون فشاری که آقای میگه در اصل گرمای زمین هست که هوا منبسط میشه، فشار بهش میاد میخواد خارج بشه، یعنی اون نباشه، اون آبه واقعا بازم خاص خروج داره.
چی نباشه؟
چون معمولا فشاری که به هوا وارد میشه توسط گرمایش در جوف زمینه.
خب بله عامل فشار عرض می‌کنم همین الان می‌گم بخاطر بیرون راه آبی که در جوف زمین مثلا گرم شدن تبدیل بخار میشه، بخاطر بیرون زلزله اتفاق بیفته. موقع اگر این عامل نباشه، آیا بازم میتونیم بگیم آیا عامل فشار جذب نمی‌کنه؟ اگه نباشه، یعنی اگه هوایی نباشه اونجا، چرا هوایی باشه، اگر این عامل فشار نباشه برای هوا، خب بله عامل فشار عرض می‌کنم، همین رو دارم جواب میدم. که اگر عامل فشار نباشه هوا ناچار حبس بمونه، اما اگر فشار آمد هوا امکان پیدا میکنه برای خروج، و همین که امکان پیدا میکنه و عمل میکنه نشون میده که جاش اونجا نیست، و الا اگه جاش اونجا بود بعد از اینم که امکان فرار پیدا میشد فرار نمیشد.
برعکس نمیشه گفت که هوا جاش اونجاست، تا فشار بهش وارد نشه قاصری در کار نباشه خارج نمیشه.
عامل فشار قاصر یعنی خود فشار هوا؟
نه فشار هوا که نیم، آدم از کجا معلوم فشار هوا؟ بالاخره باید
هوا جاش تنگ شده. حالا یا آبهای زمین بر اثر حرارتی که درون زمینه تبخیر شده و جا تنگ شده، یعنی بخارا داریم یه اضافه میشه به هوا و جا رو تنگ میکنه، یا نفوذ هوا به هر ترتیب تو زمین شده، حالا این هوای نافذه در زمین میخواد بیاد بیرون.
اگه این موقع خود به خود این هوا خواست خارج بشه، خب میتونستیم بگیم محل تنگیش اونجا نیست، ولی وقتی صحبت سر این هستش که ما تا عامل فشار تنگ نکنیم.
عامل فشار از کجا؟ از خود هواست دیگه،
معلوم نیست خود هوا باشه.
شما فشار یعنی خود زمین فشار میاره؟
یا زمین فشار
اگه اون باشه بحث دیگه است، ما اون نمیگیم. ما زمین فشار زمینی که قائل نیستیم، آقایون طبق مبنای خودشون حرف میزنن. میگن که زمین که فشار نمیگه، زمین زلزله نمیکنه. اونا قدیما اینطور میگفتن، زمین خودش عامل زلزله نداره، عامل زلزله هوا و بخارات حبس شده در زمینه. خب اگر اینطوره خود هواست که داری میزنه بیرون.
پس ما اگر هیچ تنگی هم نداشته باشه باید خارج بشه، چرا خارج نشه؟
اگه چی باشه؟
اگر هیچ عاملی هم بهش فشار وارد،
اگر فشار وارد نشه خارج نمیشه، به خاطر که محبوسه، زمین نمیذاره خارج بشه، زمین زورش بیشتر اطراف این هوا رو گرفته.
محبوس نیست، چرا خارج نمیشه؟ مثل در گودال
ها، در گودال محبوس نیست. نه در گودال، در گودال محبوس نیست، یه طرفش بازه، هوا محبوس نیست. اونجایی داریم عرض میکنیم که هوا محبوس باشه، تمام دور تا دور هوا رو زمین گرفته باشه، اون هوا به صورت معمولی نمیتونه بیرون بیاد چون حبسه. یه ذره زورش از زمین که بیشتر شد بر اثر فشار میزنه بیرون، تا وقتی زور نداره خب ناچاره به حبس تن بده، وقتی زور پیدا میکنه چون محل طبیعیش نیست بیرون میزنه. اصلا بحث ما همینه، خود هوا زور پیدا میکنه نه یه چیز دیگه بهت کمکش، هوا به طور طبیعی خارج میشه. اینجا جاش نیست بحث هوا توی فن بعدیه. بله بحث هوا جاش اینجا نیست، اینجا الان داریم همین بحثو میکنیم. هوا وقتی حبس بشه بیرون میاد، اگر قدرت پیدا کنه، قدرتش هم از نای خودشه، کسی بهش کمک نمیکنه و این که خودش میزنه بیرون معلوم میشه طبیعیش اینه که بیاد بیرون. پس جوف زمین جاش نیست، بیرون زمین جاشه. بنابراین نمیشه گفت لازمه یه هوا بودن این است که در جوف زمین باشد. چرا تمام نیست؟ چرا تمام نیست؟ اون هوایی که تو گودال حبس نیست آخر.
و سر همینه، اگر محل طبیعیش نیست و خود به سمت بالا حرکت کنه.
کی گفت این محل طبیعیش نیست؟ هوا تو گودال زمین محل طبیعیشه، این قبلا بحث کرده بودیم. ما در همین تو همین فن بود ظاهرا بحث میکردیم که محل طبیعیش
محل طبیعیش بنابرایی باشه. پس ما اگر فرض بگیریم شکاف تا روح زمین هم پیش بره تا همون محلی که الان وقتی ما حفظش کرده میگه خارج میشه، کجا میشه محل طبیعیش؟ چرا اونجا محل طبیعیش ارتفاع
نه ببینید قبلا ما اینطور گفتیم، نگفتیم محل طبیعیشه، نگفتیم اون گودال محل طبیعی زمین هواست، اینو نگفتیم. گفتیم هوا روی زمینه، اون گودال وقتی کنده میشه خالی میمونه، به خاطر اینکه خلع پیش نیاد هوا پرش میکنه. ما گفتیم به خاطر محذور خلعه که هوا میره اون تو، یعنی عامل داره.
حالا اگه برعکس کسی بگیم همین رو بگیم برعکس هم میشه که چون محل طبیعیش اونجاست میره حرکت میکنه به اون سمت. اگر محل طبیعیش اونجا نباشه اون سمت حرکت نمیکنه.
یعنی اگه حالا شما دارید میگین محل طبیعیش اونجاست، ما داریم محل طبیعی هوا رو بالای زمین میگیریم و داریم توی چاله فرو رفتن هوا رو به اینطور توجیه میکنیم که چون خلل لازم میاد یه چیزی باید اینجا رو پر کنه. اگه آب پر کنه دیگه هوا نمیره. وقتی آبم پر نکرد، زمینم پر نکرد، خب برای این که خلل لازم نیاد هوا میره. روشنی چی از میکنه؟ چاره نیست جز این که هوا بره اونجا. هوا از باب ناچاری میره و نه که طبیعیش باشه. طبیعیش اینه که روی زمین باشه. شما این گودالو میکنی، اگه پر آبش کنید هوا دیگه نمیره. اما وقتی پر آبش نمی کنید، خاک زمینم از تو این چاله در میارید خالی می کنید، خب خلک محاله، هوا میره که خلک اتفاق نیفته و پر میکنه. اینا ما قبلا اینا رو اینجوری گفتیم، نه که طبیعتا هوا میره بعد گودال پر میکنه. طبیعتا نمیره، جبران میره به خاطر این که خلل لازم نیاد میره. بنابراین محل طبیعی هوا اون گودال هم نیست، همونطور که جوف زمین نیست گودال هم محل طبیعی نیست. جوف زمین اگر عاملی پیش بیاد هوا رو بیرون میکنه، یعنی خود هوا بیرون میره، نه هوا رو بیرون میکنه، اشتباه گفتم، هوا بیرون میره. درون چالم اگر آب بفرستید هوا بیرون میاد، آب بفرستید درون چاله که خلا از بین بره آب بیرون میاد. پس آب محل طبیعیش اونجا نیست. این رو قبلا توضیح داده بود. از اول هوا شروع میکنه به جواب این سوال ها یا شروع میکنه به اشکال بر این که این سه امر لازم زمین و لازم هوا باشند. اول بیانش اینه که لازمه ی هوا وقوع در جوف زمین، اینو باطل میکنه، میگه نه لازمش این نیست، لازمه طبیعی هوا این نیست که در جوف زمین باشه. لذا ما میبینیم زمین به هوا به محضی که براش امکان فرار پیش بیاد فرار میکنه و این نشون میده که محل طبیعیش نیست. هیچ جسمی از محل طبیعی خودش فرار نمی کنه، در حالی که هوا از جوف زمین فرار می کنه. پس ولی میشه جوف زمین محل طبیعیش نیست. اما هوا فطلبه لمکانه طبیعی هو من حیث و یهوجه الان انفصال عن الارض. هوا طلب کردنش مکان طبیعیش را در حدیست که هو این طلب کردن من حیث و یعنی به نحویست که ناچار می کند هوا را که از زمین بکند و جدا شود. یعنی محل طبیعیش بالاست نه درون زمین، ولذا این محل طبیعی طوریست که هوای حبس شده درون زمین را ناچار می کند که از زمین انفصال پیدا کند یعنی فرار کنه، یعنی جدا بشه، یعنی بیرون بیاد. اما هوا پس طلبش نسبت به مکان طبیعیش، هوه یعنی اون طلب، من حیث یعنی به نحویست، به طوریست، در حدیست، این طلب مکان طبیعی در حدیست که محتاج میکند هوا را به اینکه جدا شود از زمین. حالا چطوری جدا شود؟ ولو به زلزال والخسف، بابای سببی است، ولو جدا شدن به توسط زلزله باشد، ولو جدا شدن به توسط خسف باشد، بالاخره سعی میکنه از زمین بیرون بیاد. حالا از طریق زلزله، از طریق خسف، سعی میکنه از زمین بیرون بیاد و این سعی کردنش بر بیرون آمدن نشون میده اون توی زمین جاش نبوده، جای طبیعیش نبوده، جای طبیعیش روی زمین بوده. پس نمیتونیم بگیم لازمه هوا درون زمین بودن است. خب حالا از این طرف بگیم لازمه زمین بغل کردن هوا باشه، شامل شدن هوا باشه، مشتمل بودن بر هوا باشه، از طرف زمین بگیم. حالا لازمه هوا این نبود که در زمین فرو رود، به بیانی که شما گفتی، چه ابداره که لازمه زمین این باشد که هوا رو ببلعد و در درونش قرار بده. ایشون میگه اونم روشنه که زمین همیشه میبینیم زیر هوا میفته، زمین رو ببرید بالا رو هوا قرار بدید، هیچ وقت هوا رو نمیبلعه، میفته پایین. اصلا لازمه زمین اینه که بیاد زیر هوا، نه اینکه لازمه زمین این باشد که هوا رو در شکم خودش جا بده. اینا واضحه. و عمل عرض فهیه تهبت دائما ان معدن الهوا، زمین دائما از معدن هوا فرو میفته. معدن یعنی کره هوا، یعنی این کلیت هوا. ممکنه از جزء هوا فرو نیفته، مثلا جزء هوا به قول شما برید تو چالهش، تو چاله زمین، زمین از اون دیگه پایین نیاد و این هوا رو تو شکم خودش به این صورتی که فرض میکنیم قبول کنه، یعنی در چاله قبول میکنه، ولی از معدن هوا پایین میاد، از این جزء هوا پایین نمیاد، یعنی نمیفته زیر این جزء هوا که تو چاله رفته، ولی از معدن هوا که کل هواست میاد پایین. و این نشون میده که زمین لازمش این نیست که هوا رو ببلعه و در درون خودش جا بده، بلکه لازمش فرو افتادن از هواست. و اما الارض فهیه دائما، فهیه تهبت و دائما از معدن هوا، دائما از معدن هوا فرو میفته، از جایگاه هوا فرو میفته، پس میاد زیر هوا، نه اینکه هوا رو ببلعد و در درون خودش جا بده. مشتمل بر هوا نمیشه، تحت هوا قرار میگیره. خب دو تا از لازمه رو رد کردیم، لازمه سوم باقی مونده. گفت لازمه زمین بودن این است که تو خالی باشد، لازمه زمین بودن این که تو خالی باشد. ما میگیم که لازمه زمین هم تو خالی بودن نیست. زمین جسم بسیطه، اینو قبول داریم، زمین بسیطه، یه مقدمه. مقدمه دوم، هر بسیطی طالب شکل بسیط است، نتیجه، پس زمین طالب شکل بسیطه. بعد این نتیجه رو مقدمه قرار میدیم برای قیاس بعدی. زمین طالب شکل بسیط است و شکل بسیط کره است، پس زمین طالب کرویت. خب زمین باید کره بشه. کره چیه؟ کره یعنی توفر. اگر ما کره تو خالی داریم که کره نیست، این یه چیزی، عاملی اتفاق افتاده که توش خالی کرده. اگه افلاک توشون خالیه و پر نیست، به خاطر اینکه عناصر اونجا رفتن. اگه عناصر نبودن خدا فلک رو سر تا سر پر می‌آفرید. چون عناصر اونجا جا گرفتن فلک اینطور آفریده شده. پس اقتضای هر کره این است که توپر باشه. اصلا کره یعنی توپر، ما کره تو خالی نداریم، کره یعنی توپر. خب پس زمین باید مستدیر باشد، یعنی کره توپر باشد. بنابراین لازمه ی زمین بودن تو خالی بودن نیست، بلکه لازمه زمین بودن با توجه به وساطت توپر بودنه. و عاملی نیست که این توپر بودن رو بگیره، در هوا و در آب و در نار و در افلاک عاملی وجود دارد که جو پره، چون جو به توسط چیزی دیگه پره، اون شیء ادامه پیدا نکرد. خب این بیانی بود که من عرض کردم و این بیان یه مقدار نقص داره. اولا قصر لازم میاد، افلاک لازم میاد که مقصور باشن، همیشه به ناچار دلشونو به عنصر داده باشن، ولی دلشون جای خودشونه. این قصر. ثانیه لازم میاد که حالا شاید این ثانیه هم به اولا برگرده، ثانیه لازم میاد که محل طبیعی فلک اونجایی که الان هست نباشه. محل طبیعی فلک اینه که بیاد پایین تر هم، یعنی این قسمت از عناصر جایگاه فلکه به طور طبیعی. حالا عرض میکنم شاید اینم برگردیم به همون اولا. علی حال این اشکال پیش میاد، پس نمیشه اینطور توجیه کرد که حتما با توفر باشه و به خاطر عاملی تو خالی آفریده شده. بحث باید ببریم رو کل عالم که از محدب فلک اطلس شروع میشه تا مرکز، بگیم یک کره است، به جنس کار نداشته باشه، که مثلا بالاش فلک نهم، بعدش فلک هشتم، آخرش هم زمینه، وسطاش هم عناصره، به جنس چیزها کار نداشته باشیم. کل کره رو ببینید، کل جهان یک کره است و این کره توفره. اینطوری باید بگیم. حالا بعد لایه لایه شده اون دیگه منافات نداره، جبری هم نیست، قصری هم نیست. خداوند این کره واحد رو به این صورت پر کرده و هر کدوم جایگاه طبیعی خودش قرار داده. به این صورت جواب میدیم. پس زمین لازمه ذاتش و لازمه طبیعیش این نیست که مجفف باشه، لازمش اینه که مستدیر باشه، چون بسیطه و هر بسیطی لازمش اینه که مستدیر باشه. مستدیر بودن هم اقتضا میکنه توپر بودن رو، مگر عاملی، حالا یا عامل طبیعی یا غیر طبیعی، این توفر بودن بگیره. این عامل در مورد افلاک اگر اتفاق افتاده، در مورد زمین اتفاق نیفتاده. پس زمین نباید تو خالی باشه و توفر باشه. اینم بیان میشه. علتی که مستدیر بودن اقتضا میکنه توفر بودن هم بگید. حالا البته شاید غیر از اینم باشه، ولی حالا شما برفض اینو بگید که اقتضا میکند، استداره اقتضا میکند که این مستدیر توپر باشد تا خلل لازم نیاید، که استحاله خلل باعث میشه که تو این پر باشه. ولی حالا شما میفرمایید اگه اینطوره که استحاله خلله، پس زمین تو خالی بیافرینه برای اینکه خلل لازم نیاد، هوا توش پر کنه، که همون قول این آقا بشه. اینو جواب میدین که اگر بشود زمین رو با خود زمین پر کنیم، با هوایی که ثابت کردیم جایگاهش اینجا نیست پر نمی کنیم. اگر هوا جایگاهش اینجا باشه، مثل زمین جایگاهش اینجاست، خب تو جوف فلک قرارش داده. اما هوا جایگاهش اگه توی زمین بود، خب زمین رو خدا تو خالی می آفرید، هوا رو توش قرار می داد، تا خلا هم لازم نمی آمد، هیچ مسئله هم نبود. اما چون جایگاه هوا اونجا نیست و ما چیزی دیگه هم که در جهان نداریم، یا افلاک داریم یا عناصر، چهار تا عنصر هم که همه جای خودشون رو گرفتن، دیگه عنصر پنجمی نداریم که بخوام تو زمین قرارش بدیم. دیگه زمین نمیتونه تو خالی آفریده بشه، زمین توفر آفریده میشه، چون عنصر دیگه نداریم. ولی یه عنصر دیگه بود که از زمین سنگین تر بود، اونو خدا جوف زمین میذاشت.
مجفف
نیست، چرا مجفف نیست؟ چرا
بخواد مجفف بوده باشه؟ لازم یاد خلق بعد موقع سوال پیش میاد، چرا از خودش باید پر بشه؟ جواب
داده نداره. میگه مستدیره و مستدیر توپره. حالا چرا توپره؟ به قول شما بخواد این که خلل لازم نیاد. خب برای این که خلل لازم نیاد، ما باید اون جفتشو پر کنیم. به چی پر کنیم؟ اجباراً با یه عنصری که جاش اینجا نیست پر کنی؟ که چه خصم ما میگه؟ ما اینو قبول نداریم، میگیم به اون چه که جاش اینجاست پرش کن. الان جوف زمین رو خداوند به زمین پر کرده، چون جای زمینه. اگر اونجا جای هوا بود با هوا پرش میکرد، ولی چون غالبا گفتیم که اونجا جای هوا نیست ناچار با زمین پر شده. بله مستدیر بودن زمین مطرحه، مستدیر بودن یعنی توپر بودن، ولی این که
اگر مستدیر بودن معناش توپر بودن اونجا داره، ولی اگر معنای مستدیر بودن توپر بودن
نه، معنای مستدیر بودن توپر بودن نیست، معنای مستدیر بودن با توجه به این اموری که الان گفتم توپر بودن، و الا فلک هم مستدیر توپر نیست. با توجه به این که چیزی دیگری عنصر دیگری ما نداریم که در جوف زمین قرار بگیریم، هوا هم که جایگاهش اونجا نیست، ناچار خود زمین جاش اونجاست. پس مستدیر این چه
بود؟
بله
اگر فرض کنه زمین مکعب مستدیر بود ما باز همین حرف رو میزنیم.
نه نمیزنیم اینا، چون زمین وقتی بسیط باشه بسیط نمیتونه جز کره شکل دیگه داشته باشه.
کروی بودن اون مسئله ما هیچ دخالتی نداره، تو
مسئله مجبب
بودن عرض هیچ
دخالتی
نداره.
حالا اینم بعد
میفرمایید
بسیط، بعد باید کره باشه، این بسیط نداره، میگم کروی بودنش شما. حالا اگر هم ثابت کنه، اگه ثابت کنه یعنی زمین مستطیله، مثلا بسیطی است که عوامل بیرونی مستطیلش کرده، مثلا آیا باز میتونه توش خالی باشه؟ جواب میدیم نه، نمیتونه خالی باشه. چرا؟ بخواد این که خلل لازم میاد باید پرش کنن. با چی پرش کنن؟ با یه چیز غیر طبیعی پرش کنن؟ نه، حتما با یه چیز طبیعی پر کنن. دوباره همین میشه، بازم زمین مکعب تو پر میشه. به خاطر بساطت مستدیره. مستدیرم که هست باید عرض میکنم مستدی میتونه تو خالی باشه به شرطی که جاشو پر کنید، اگه پر نکنید نمیتونه تو خالی باشه. من که عرض میکنم مستدی باید تو پر باشه، این در صورتی است که چیزی دیگه نتونه تو جوفش قرار بگیره، که در زمین هم همین وضعه.
مشکل قواعد هم همینه، تو اصول میخونن تو فقه میره قواعدشون میره ایشون برهان رو میگه، اینجا که میام عمل نمیکنم. اگه قرار ما حد وسط رو علت بگیریم، همون حد وسط رو که علت بگیریم همون رو باید بیاریم. الان اصلا دلیل پس معلوم شد دلیل اصلا مستدیر زمین نیست برای نفی زوب مجبب بودن زمین، دلیل فقط یک چیزه، استحاله خلل. دلیل و علت استحاله خلل هست، نه
با توجه به بساطت زمین. بسیط که هست نمیشه بگید نباشه، با توجه به بساطت زمین شکلش مستدیره. بعد مستدیر میتونه توپر باشه، میتونه تو خالی باشه، برای توپر بودنش این توضیحاتی که عرض کردم بیارید.
آقا ببینید سوال مدعا چیه؟ زمین مجبب نیست، چرا؟ بیشون میگه به خاطر اینکه بسیط هست، از بسیطی مستدیر هست. چه ربطی به دلیل ما داره؟
من مستدیرم پر است.
این چه ربطی داره؟ اصلا مستدیر هست چه ربطی به جواب ما داره؟ بیشون فقط یک کلام میفرمون، میفرمون به خاطر اینکه خلل محال است. این مستدیر بودن باشیم وسطش رو بگیم. من خواهم بگم این مستدیر ها شاید دلیل داره که شون میاره. به الان اگر اینجا بگم بگم یه حرف لرده میشه این وسط. اگر بگرمش رو به یه مربوط میشه کنیم به اون مدعا، مربوط به مدعا نمیشون. برای اثبات مدعا فقط یه راه داریم، اون راه داریم که خلل محال. اگر ما خلل محال نداریم اون مستدیر باشه نباشه، چه
وقتی وسیطه مستدیره تا اینجاش قبوله. وقتی بسیطه مستدیره، مستدیرم معناش همینه که کره است. کره یعنی توپر. شما
اول حرف کره توپر است کجا میگیم؟ در اون مقرد تا کمی معنی کره توپر بوده نیست. کره میتونه اون توپر باشه، میتونه تو خالی باشه، بخواد در استحاله قلم میگیم.
شما در اصطلاح دارین تصرف میکنید. کره یعنی توپر، این معنی کره است. اگرم توپ رو میگیم کره، که درست هم میگیم کره، چون توش پر هواست، ولی خالی کنید از همه چی کره بهش گفته نمیشه.
یعنی ما یکی الان ما بگیم توپ، حالا فرقی یک توپ توش
هم خالی باشه، کره نمیگیم؟ نه، نداریم. اصلا کره یعنی توپر. شما دارید کره رو یه جوری فرض میکنید توش خالی باشه. عرض میکنم اونجایی که کره تو خالی داریم اونام تو خالی نیستن، تو پرن، منتها با جسم دیگه پرن، جسمی که جایگاهشون. ولی خود کره رو فی نفسها ملاحظه کنید، هیچ چیزی دیگه زمینه نکنید، کره یعنی گرد تو پر. اونی که شما دارید فرض میکنید کره نیست، اونی که شما فرض میکنید دایره است، دایره سطحی، دایره خطی داریم، دایره سطحی داریم، شما دارین دایره فرض میکنید. البته حالا اونم دایره سطحی نمیشه، ولی منم تصامم کردم گفتم دایره سطحی، اونم دایره سطحی نیست. ولی کره یعنی توپر، به همه کره هم توپرن، حتی توپ هم توش پره، منطقه هوا پره، زمینم کره است، توپره. اگر میشد چیزی دیگه در جفش پر کنن میکردم، ولی چیزی نبود. پس زمین باید زمین بره تا اون ته پر بشه. آخه مکعب اصلا اینجا جاش نیست. بله مکعب هم نمیتونه توش خالی باشه، مکعب هم نمیتونه توش خالی باشه، اونم باید توش پر باشه. ولی اینجا چون جسم وسیطه جای مکعب نیست، جای مستدیره. مکعب هم باید توش پر باشه، مکعب هم توش پر نباشه مکعب نیست، بالاخره با هوا باید پرش کنه. و شکلها شکل البساطه، شکل زمینم شکل بسیط هست. و قد علمت انهو یعنی شکل بساطت مستدیرون داره، انها یه نسخه داره، انها مستدیرتون، انها یعنی بساطت یا زمین، ولی کتاب ما انهو داره، انهو به شکل بساطت برمیگرده. قد علمت که شکل بساطت مستدیره و زمینم شکل بساطت، پس زمین مستدیره، مستدیره این توپاره دیگه نمیتونه مجفف باشه. دلیل تموم نشد، اشکال دومی که ما بر خصم داشتیم تموم نشد، هنوز ادامه داره، من تا وقت ما تمومه اجازه ادامه نمیده. تا اینجا روشن شد که فرو رفتن هوا در زمین و مجوف بودن زمین هیچ کدام لازمه هوا یا زمین نیستن. تا اینجا این مطلب روشن شد. وقتی لازمه نبودن دلیل میخوان، علت میخوان، وقت سوال درباره علت میشه و ادامه پیدا میکنه که انشالله جلسه‌ای درس میشه.